أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. گاهی جریان معاد و محاسبه روز قیامت را خدای سبحان با علم شروع میکند. میفرماید خدا به همه کارهای شما علیم است. گاهی با قدرت بیان میکند که چون خدا بر هر چیزی تواناست، قدرت کیفر و پاداش دادن شما را هم دارد. در اون گونه از آیاتی که با علم یاد شد، این یک هشدار ضمنی است. نمیخواهد فقط از علم خدا ما را باخبر کند، بلکه میخواهد بفرماید اون کس که فردا داور هست، امروز آگاه و شاهد همون شخص است. کسی کار شما را زیر نظر دارد که فردا داور شماست. همان بیانی که از هست امیر رسیده سلام الله رسیده است که اتقوا المعاصی فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم. در این کریمه اول از مالکیت خدای سبحان شروع شد که لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این تقدیم کلمه جلاله و آوردن خود اسم جلاله هم اهمیت مسئله و هم حصر مطلب را می رساند. نفرمود ما فی السماوات و ما فی الارض لهو و نفرمود لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، بلکه فرمود لله ما فی السماوات و ما فی الارض. هم تصریح به اسم شریف جلاله و هم تقدیم این خبر هم مفید حصر است، هم مفید اهمیت مطلب. چون اون که در نظام آسمان و زمین است، چه بالا چه پایین، چه غیب و چه شهادت، ملک و ملک خداست، پس غیب و شهادت شما هم ملک و ملک خداست. این ما فی السماوات و ما فی الارض شامل غیب و شهادت می شود، نه اونچه که در آسمان ظاهری است. این آسمان ظاهری از یک نظر جزء شهادت و عالم شاهد محسوب می شود. اونچه که مهم است اون آسمان غیب است که فرمود و فی السماء رزقکم و ما توعدون. بعد فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، فرمود درهای آسمان بروی کافران هرگز باز نمی شود. منظور این آسمان ظاهری نیست که هر روز کافر را مرتب درن مسافر میبرند و مسافر برمیگردند. اون آسمان غیب است که فی السماء رزقکم و ما توعدون یا اوها فی کل سماء امرها و مانند. اون چه که در آسمان غیب و شهادت است، خدای سبحان مالک است. بنابراین اون چه هم که در جان و جسم شماست که به منزله آسمان و زمین شماست و غیب و شهادت شما را تأمین می کند، اون هم مال خداست. پس لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اون چه که در غیب و شهادت است ملک و ملک خداست، و اون چه هم که در جان شماست که به منزله آسمان شما محسوب می شود، و اون چه که در زمین بدن شماست که منزله زمین شما محسوب می شود، این را هم خدا می داند. که این دو تعبیر ما فی انفسکم، این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، با تعبیر ما فی السماوات به ما فی الارض هماهنگ باشد. همونطوری که بدن را روح اداره می کند، زمین را هم آسمان اداره می کند و روزی های زمین از آسمان می رسد، روزی های بدن هم از روح می رسد. پس وزان روح به منزله آسمان است و وزان بدن به منزله زمین. اون چه که در آسمان و زمین است خدا می داند و اون چه که در جان شماست و اون چه که اظهار کردید و در جوار خود ظاهر ساختید اون را هم خدا می داند و مال خداست. این که در آیه محل بحث از مالکیت خدا سبحان سخن به میان آمد منافاتی با مسئله عالمیت حق ندارد. گاهی قرآن کریم می‌فرماید و الله علیم بما فی صدور العالمین، اون چه در دلهای سراسر مردم جهان است خدا عالم است. این و الله علیم بما فی صدور العالمین نمی‌خواهد فقط یک مسئله کلامی را تبیین کند که خدا عالم است، بلکه می‌خواهد هشدار بدهد که اون چه شما در دل دارید معلوم خداست. گاهی می‌فرماید و الله علیم بذات صدور، گاهی می‌فرماید اون چه را که شما انجام می‌دهید خدا می‌داند، برای اینکه خدا به ذات صدور علیم است چه رسد به اعمال شما. ذات و صدور اون اوصاف نفسانی را میگن، چون صفت ذات و صدر است، در صدر مستقر است. این اوصاف نفسانی را میگوین ذات و صدور. اگر فرمود والله علیم به ذات صدور، این برای بیان علت مسئله است که خدایی که به اوصاف نفسانی که در دل است عالم است، یقینا به اعمال ظاهری شما هم عالم است. چگونه اون خدایی که به ذات و صدر، یعنی به صفتی که در صدر است و در دل مستقر است و ظهوری نکرده است، چطور خدا به او عالم است و به حرفهای ظاهری شما به اعمال ظاهری شما عالم نیست؟ این گونه از آیات برای هشدار مسئله است که خدای سبحان همه این امور را می داند و حسابرس شما کسی است که آگاه است. گاهی می فرماید به این که اون چرا که شما در دل دارید و اظهار نمی کنید اون را خدا می داند و اون چرا هم که از دل به بدن آوردید اون را هم خدا می داند. نظیر این آیه محل بحث و آیات دیگری از این قبیل. بله، حساب بدون علم که نق نخواهد شد. ملکیت بدون عالمیت که محاسبه نخواهد شد. اما اگه مالک نداند که بر در قلمرو ملکش چه می‌گذرد که نمی‌تواند حساب کند. لذا هم مالکیت معتبر است هم عالم بودن. به هر دو قسم اشاره می‌فرماید. هم در آیاتی می‌فرماید خدا عالم است، هم در آیات دیگر می‌فرماید خدا سلطان است و مالک. در سوره مبارکه آل عمران آیه 29 می‌فرماید که قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. منتها در آیه محل بحث اول جریان آسمان و زمین را ذکر فرمود، بعد جریان قلب و اعمال ظاهری را. در آیه 29 سوره آل عمران به عکس، اول جریان اون چه در دل هست و اون چه اظهار می شود اون را یاد کرد، بعد جریان آسمان و زمین را. فرمود قول ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و الله على كل شيء قدير. و در همین سوره ما مبارکه آل عمران در بحث‌های دیگر باز مشابه این را تکرار فرمود. در همین سوره در شاید آیه 118 باز همین رو بیان کرده باشد. آیه 118 همین سوره منتها مطلب دیگری است که با این آیه ارتباط دارد. فمن یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بسانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بعت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. و بود این بیگانه ها نشانه خشم و غضب و بغض از دهنهای اینها ظاهر شد و اون چرا که اینها در دل دارن بیش از اون چیزیست که ظاهر کرده اند و یعنی خدا به همه این امور آگاه است. خب این جریان که فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، این حساب مستلزم علم است، چه اینکه علمی که در آیه 29 سوره آل عمران آمده است زمینه حسابرسی خداست و این مطابق می شود با اون چه که در همین سوره مبارکه بقره بحثش قبلا گذشت. در آیه 225 همین سوره بقره که بحثش قبلا گذشت فرمود لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم والله غفور حلیم، یعنی اون چه که هزل است و جدی نیست مورد محاسبه قرار نمی گیرد و اون چه که جدی هست و دل شما کسب کرده است اون را خدا مورد حساب قرار میدهد. از اینجا معلوم می شود که خاطرات نفسانی دو قسم است. یک قسم خاطرات زودگذری است در حد تصور که این جرم نیست، گرچه مایع تشتت حواس خواهد بود. یک سلسله خاطرات زودگذری است بدون تصمیم، خود به خود می آید و احیانا رخت بر می بندد. اینها مورد بحث نیست، اینها مورد حساب نیست، گرچه مزاحم هست اما مورد حساب نیست. یک سلسله اوصافی است و تصمیم هایی است و افکار و عقایدی است که می تواند منشأ عمل باشد. حالا گاهی منشأیتش از قوه به فعل می رسد، گاهی نمی رسد. در هر دو حال اون چه که محور محاسبه است این گونه از خاطرات و اوصاف است. این که فرمود این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، یعنی چیزی که در جان شما مستقر است و میتواند به عمل درآید، منتها گاهی به عمل متنزل میشود و گاهی نمیشود، در هر دو حال خدا او را حساب میکند. اما این نبو معناست که حساب خدا در هر دو حال یکسان باشد تا تمام اعمال متوجه مسئله قلب باشد که خدا بر نیت عقاب می کند چه عمل بشود چه عمل نشود. اصل محاسبه را فرمود حق است. اگر اون خاطره نفسانی به عمل رش نشد ظهور کرد ممکن است حساب شدید داشته باشد، اگر به عمل در نیامد ممکن است حساب ضعیفتری داشته باشد، ولی اصل محاسبه را این آیه تبیین می کنند. پس خاطرات تصوری از بحث خارج است. اون خاطراتی که منشأ اثر و عمل نیست و در تحت اختیار کسی هم نیست اون هم از بحث خارج است. می ماند همان که به ما کسبت قلوبکم. این به ما کسبت قلوبکم در حد تصمیم و نیت هست. گاهی انسان موفق می شود گاهی موفق نمی شود، اون یقیناً مورد حساب خواهد بود و این منافات ندارد به این که اگر کسی همت به حسنه کرد ولو موفق نشد خدا فیضی برساند و همت به سیئه کرد خدا عقاب نکند. اون آیات دلیلی که می فهمد خدا عقاب نمی کند لسان شرح دارد نسبت به این که اگر کسی همت گمار تصمیم گرفت یک معصیتی رو بکند بعد پشیمان شد خود این پشیمانی منزله ندامت است. و اگر وسائل انجام اون معصیت حاصل نشد، ممکن است خدا عقاب اون معصیت خارجی را بر او تحمیل نکند، نه اینکه او را نسبت به این تصمیم هم مؤاخذه نکند. پس اینکه گفته شد من همه به حسنتین تکتب لهو به این لم یعمل بها، اما من همه به سیعتین لا تکتب علیه ما لم یعملها، این مضمون آمده است، میخواهد بفرماید به اینکه فضل خدا بیش از عدل خداست. اگر کسی نسبت به حسنه همت کرد ولی موفق نشد که اون کار خیر را انجام بدهد، ثواب اون کار در نامه عملش نوشته می شود. و اگر همت کرد، تصمیم گرفت سیعه را مرتکب بشود ولی انجام نداد، خطر و کیفر اون سیعه در نامه عملش نوشته نمی شود، نه خطر همت و تصمیم هم در بارش نوشته نمی شود، اون را که اون روایت نفی نمی کند. ناظر به متن عمل خارجی است. البته متن عمل خارجی یه اثری دارد، همت کردن و عزم و تصمیم یه اثر خاص دارد، پس اون هم منافی با این آیه نخواهد بود. و آیات دیگری است که می‌فرماید نه تنها چشم و گوش که مجاری عملند مسئولند، بلکه دل هم مسئول است. همون آیه معروف سوره مبارکه اسراء که آیه 36 اسراء است، لا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. و بعضی از آیات نظیر آیه سوره نور که بر اوصاف نفسانی اثر شرعی بار کرده است، نظیر آیه 19 سوره نور که فرمود ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ادعی کارشون شایع پراکنی سوء درباره مؤمنین است. اونا عمل ظاهری دارن، گروهی علاقه دارن به این عمل، علاقه مندن، دوست دارن که در بین مؤمنین فساد راه پیدا کنند. این گروه گرفتار عذاب علیم می شوند چون دوست این رذیلتن، دوستار این رذیلتن. فرمود ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، اونا که علاقمندن زشتی در بین مؤمنین رواج پیدا کند، بر این محبت اینها کیفر تلخ بارست، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره والله یعلم و انتم لا تعلمون. و اما این که فرمود ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، در آیات سوره نمل و قصص هم مشابه این معنا را بازگو کرد. در آیه 74 سوره نمل این است که و ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، خدای سبحان می داند اون چرا که اینها در دل پنهان کردن و اون چرا که اینها علن و ظاهر نموده ام. این علیم بودن خدا زمینه برای محاسب بودن خداست، یک هشداری است. نمیخواهد فقط به علم خدا ما را آشنا کند، میخواهد ما را به علم قاضی آشنا کند. اگر به ما گفتن به اینکه هر چه شما میکنید قاضی میبیند، این هشدار است. که قضا قضای عدل خواهد بود. لذا گاهی بین مسئله علم و مسئله محاسبه و بین مسئله محاکمه حق سبحانه و تعالی هماهنگی برقرار می شود. گاهی می فرماید له الحکم و هو اسرع الحاسبین. وقتی خدا را به عنوان حکم معرفی می کند، خدا را به عنوان حسابرس معرفی می کند، بعد می فهمد خدا به کارهای شما عالم است، یعنی حاکم می بیند شما چه می کنید، حکمتون 100% عدل خواهد بود. و این ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون و ما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. منتها این دو جمله در دو آیه سوره نمل یاد شده است. این به ما من غائبت فی السماء والارض که با هم اون چه که در دل مستور است و اون چه که در ظاهر مشهور است هماهنگ است در آیه بعد ذکر شد. در آیه محل بحث سوره مبارکه بقره این دو جمله کنار هم در یک آیه است. در سوره نمل این دو جمله در دو آیه است. در یک آیه می فرماید ان ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. در آیه بعد می فرماید و ما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. در سوره مبارکه قصص هم به این دو قسمت اشاره فرمود. آیه 69 سوره قصص است که وربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، که این علم زمینه اون محاسبه را فراهم می کند. در بخش های دیگر خدای سبحان خود را به عنوان حسیب، به عنوان اسرع الحاسبین نام می برد، که خدا محاسب هست و حسابرس خوبی است و هرچه باشد خدا اظهار میکند. در سوره مبارکه غافر آیه 19 میفرماید یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. خدای سبحان خیانت چشم را میداند و آنچه را که دل مستور کرده است اون را هم میداند. در حقیقت اون کسی که خیال باطل نسبت به محارم غیر دارد، چه اظهار بکند به عنوان خیانت عین، چه اظهار نکند خدا می داند. اون اصل کلی است که تاکنون بحث شد و این آیه 19 سوره غافر مصداقی از اون اصل کلی را ذکر می کند. فمود یعلم خائنة الاعیون. حالا یا این خائنه مصدر است یعنی خیانت الاعیون، یا اضافه صفت به موصوف است یعلم الاعیون الخائنه. علی ای حال این یه خیانتی است که انسان ظاهر کرده است. اگر هم ظاهر نکند و در دل نگه بدارد به عنوان به ما تخفی صدور اون را هم خدا می داند. پس یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور و الله یقضی بالحق و الذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء ان الله هو السمیع البصیر. موارد دیگری که مسئله محاسبه را مطرح می کند نشان می دهد که این محاسبه بر اساس همین علم است. گاهی می فرماید به این که لا یعزب عن علمه مثقال ذره. گاهی می فرماید اگر به اندازه مثقال ذره هم باشد ما در محاسبه به حساب می آوریم. اون لا یعزب عن علمه مثقال ذره زمینه بحث است. و این آیه 47 سوره مبارکه انبیا خود مسئله محاسبه را طرح می کند. که این فواد و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. ما نیازی به غیر نداریم که دیگران برای ما دفتر و کتاب را حاضر کنند. ما اگر گفتیم ان رسلنا لدیهم یکتبون، این نه برای آن است که تا اونها دفتر را پیش ما منتشر نکنند ما نمیدانیم، و کفا بنا حاسبین. اونا وظیفه خودشون را انجام میدن. بعضی از کارهاست که خدای سبحان اجازه نمیدهد که فرشته ها بفهمند تا ضبط کنند. از فرشته ها مخفی شدن ممکن است، اما از خدای سبحان مستور شدن محال. فرمود به این که به این کان مثقال حبت من خردل، همین اسفنج، یک پر اسفنج خلاصه که خیلی کم وزن است، به این اندازه باشد ما اون را می آوریم و کفا بنا حاسبین. ما خودمون حسابرس خوبی هستیم. و این که فرمود ان کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین، با اون چه که در سوره مبارکه کهف فرمود منافاتی ندارد، چون در سوره کهف فرمود ما برای کافران ترازو پهن نمی کنیم و برای اونها حساب رسی مشخص نمی کنیم. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، آیه 105 سوره کهف. فرمود ما برای کافران موقف حساب رسی نداریم که اعمال او را بسنجیم، برای اینکه او عملی نیاورده است تا ما سبک سنگین کنیم. او هر چه دارد سیئه است. از این بیان سوره کهف معلوم می شود که اون چی که در سوره انبیا آمده است مال مؤمنین است. به مؤمنین هشدار می دهد که اگر شما یه مثقال ذره معصیت کردید بالاخره ما حساب می کنیم. این راجب کافران نیست، چون در باره کافران آیه 105 سوره کهف فرمود ما برای اونها حساب رسی باز نمی کنیم، چیزی ندارن که بسنجن. منتها برای تعیین درکات اونها یه حساب دیگری است، اما اصل حساب رسی ببینیم او بدهکار است یا طلبکار، این اصلا در اونجا برای او ما میزان وزن نمی کنیم. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، میزان برای آن است که معلوم بشود شخص چقدر حسنه دارد، چقدر سیئه دارد، چقدر بدهکار است، چقدر طلبکار است و امثال ذلک، گرچه همه اینها جزء بدهکاری های انسان است. اما کافر برای او یه همچه ترازوی وضع نمی شود که معلوم بشود او بدهکار است یا طلبکار، آیا حق با او بود یا نه. لذا فرمود در این قسمت او ترازو ندارد. البته برای سنجش درکات کفر او یه حساب دیگری خواهد بود. پس این که در سوره انبیا فرمود یک مثقال ذره اگر باشد ما از قلم دور نمی‌داریم و حساب می‌کنیم، این درباره مؤمنین است که اعمال اعلام خطر فرمود. توزین درکات است. یه وقت از عمل سنجیده می شود بیریم حق است یا نه. این ترازو برای کافران نیست. یه وقت برای تشخیص درکات کفر اوست او وزن دیگری دارد. در سوره اعراف فرمود والوزن یوم عدن الحق، ما که بخوایم اعمال رو بسنجیم، عقاید و اوصاف رو بسنجیم، یک طرف را حق میگذاریم یک طرف را عقیده و افکار، که اعمال را با واحد سنجشش به نام حق میسنجیم. اگر برابر حق بود سنگین است، اگر برابر حق نبود سبک است. این بار مؤمنین است. اما کافر چون سراسر باطل است هرگز نمیشود یک طرف ترازو را حق گذاشت یک طرف ترازو را باطل. لذا برای کافران برای تشخیص اصل این که حق با اونهاست یا نه ترازوی نیست. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اما حالا این کافران کدام یکیشون فی درک الاسفل من النارن، کدام یکیشون در درک متوسط، اون یه حساب دیگری داره. بله؟ اونها که حجت خدا بر اونها تمام نشده است، حسابشون جداست. الان بحث درباره کسانی است که لیهلک من هلکن بینه است. اون که واقعا دسترسی به احکام نداشت، اون حسابش جداست. اما فطرت یک حجت خوبی است، به همون اندازه این اشخاص مکلفن. نه، یک عقل درون است، مکتبهای فراوان الهی عرضه شده است. خداوند گاهی خود را به عنوان اینکه ما ریز بینیم خودش را معرفی میکند، گاهی هم و هو اسرع الحاسبین. این له الحکم همونطوری که در سوره یوسف آمده است که علیه السلام آمده است که ان الحکم الا لله، تشریع و تکوین هر دو را شامل میشود. در این گونه از آیات بحثای تکوینی نزدیکتر است تا تشریعی. فبود حکم مال خداست. خب او هم تا حساب رسی نکند نمیتواند حکم بکند. حساب رسیش هم این است که او اسرع الحاسبین است. طوری سراسر اعمال را به انسان نشان میدهد که انسان یک لحظه تمام اعمال و عقاید و افکار دوران عمر را میبیند و خودش تعجب می کند که مال حاضر کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن لا احساها. اونگاه خدای سبحان به این انسان می فرماد و کف به نفس کل یوم علیک حسیبا. وقت خود انسان در همون لحظه محکوم معلوم می شود که محکوم خواهد شد، با همین سرعت مسئله هم انجام می پذیرد. پس این تبدو ما فی انفسکم او تخفوهو یا حاسب کن به الله. اونگاه لابد ملاحظه فرمودید بعضی از آرا را چه در المیزان، چه در مجمع، چه در بعضی تفسیرات دیگر نقل کردند و رد کردند. فرمودند به این که تکامل های عملی نیست، اما نظیر تمثل که گاهی انسان میبیند یک مطلبی را زود میفهمد گاهی دیر میفهمد، با اینکه در مسائل فکری جا برای حرکت نیست، اما سرعت و بطء ظهوری دارد بالاخره. حالا ممکن انشاءالله در اون آیه سوره انعام که رسیدیم بحث سرعت هم بشود. بعضیا فکر میکردن که ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه مخصوص مسئله شهادت است، به قرینه آیه قبل که فرمود ولا تکتم الشهاده و من یکتم ها فی انه آثم قلبه. اونگاه اگر کسی شهادت را کتمان کند یا برخلاف اظهار کند یا طبق وفاق اظهار کند، در هر سحال حسنه یا سیئه این امر را خدا می دارد. در حالی که اون آیه در آیه قبل از این آیه جداست و این آیه مطلق است، صرف این که در آیه قبل سخن از شهادت و کتمان شهادت به میان آمده است دلیل تقیید اطلاق این آیه نیست. پس این آیه همچنان به اطلاق خود باقی است. قول دیگر آن است که ان تبدو ما فی انفسکم این اونچنان اطلاق دارد که همه خاطرات نفسانی را شامل می شود، اهم از خاطراتی که به صورت اوصاف و نیت و عزم و اراده در آمده باشد یا خاطرات زود گذری که به حد اراده نرسیده باشد. همین او خاطراتی که بالاخره در نماز و غیر نماز هست، وقتی که به اونها گفته شد به این که این گونه از امور را اگر خدا بخواهد حساب بکند هیچ کسی سالم نمیماند، چون اکثر انسان ها در اکثر اوقات گرفتار این خاطراتن، چه در نماز چه در غیر نماز. اونگاه گفتن به این که جمله لا یکلف الله نفسا که در دعای بعد ذکر می شود این ناسخ این اطلاق است. تعبیر به نسخ کردن که این آیه منسوخ می شود با لا یکلف الله نفسا، در حالی که اگر این آیه اطلاق داشته باشد تخصیص می خورد نه نسخ. اگر این آیه مخصوص اون خاطرات زود گذر باشد که در اختیار کسی نیست، این با لا یکلف الله نفسا ممکن است کسی توهم نسخ بکند، اما اون آیه که مخصوص خاطرات نیست، خاطرات زودگذر نیست، بلکه خاطرات است که انسان میتواند تصمیم بگیرد گاهی برابر اون عمل بکند گاهی برابر اون عمل نکند، پس بر فرضم این آیه اطلاق داشته باشد لا یکلف الله میشود مخصص نه ناسخ. منتها تو المیزان هم رو نسخ بحث شد، تو مجمع البیان هم رو نسخ بحث شد و امثال ذلک. البته هر دو رد کردن، اما بحث رو بردن رو نسخ. سر این که اون متوهم سخن از نسخ را به میان آورد، منتها جوابهایی که گفته می شود این است که این گونه از خاطرات که در اختیار کسی نیست، چون تکلیف اینها این گونه از خاطرات تکلیف اینها قبیح است، هرگز خدا انسان را مکلف نمی کند تا بعدها نسخ کند، چون اینها مقدور کسی نیست. این نظیر تحفظ بر بعضی از امور نیست که انسان بگوید مقدماتش در اختیار انسان هست. در مسئله لا تحمل علینا اسر لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، نسیان قابل مؤاخذه است، برای اینکه مقدماتش اگه تحفظ بشود قابل کنترل هست. اما این گونه از خاطرات زود گذر که در اختیار کسی نیست، هر حادثه ای را که انسان بشنود یا ببیند در مقابلش مطلبی در ذهن انسان خطور می کند، این قابل کنترل نیست تا اینکه کسی مؤاخذه بشود. و چون این امور تحت اختیار کسی نیست، تکلیف به این امور از حکیم صادر نخواهد شد عقلا تا ما بگوییم این آیه ما را بون ام مکلف کرد و آیه لا یکلف الله نفسن او را نسخ کرد. بله مستحب است انسان حضور داشته باشد، اما این نه به اون معناست که در کل شبان روز مواظب صفحه باشه اصلا خاطرات خطور نکند. مستحب است که انسان حضور داشته باشد و آنچه که میگوید بفهمد، اما این چنین نیست که در تمام شبان روز مکلف باشد چیزی از ذهنش نگذرد. پس این برهان عقلی. برهان نقلی هم ما جعل علیکم فی الدین من حرج هست، که این ما جعل ناسخ هیچ عام یا مطلقی نیست، فقط بیان آن است که جهت شریعت در سمتی است که با حرج هماهنگ نیست. خدا حکم حرجی اصلا جعل نکرده است. پس اولا این آیه ظهور ندارد در نحو مطلق، ثانیا برهان عقلی برخلافش است، ثالثا مسئله ما جعل علیکم فی الدین من حرج بیانگر جهت تشریع احکام است، یعنی خدا حکم حرجی اصلا جعل نکرده است، پس نمیشود گفت لا یکلف الله نفسا ناسخ او خواهد بود. پس این آیه نه اونقدر اطلاق دارد که افراطی ها پنداشتن، نه اونقدر مقید است که تفریطی ها توهم کردن که مخصوص کتمان شهادت باشد، بلکه اون چه که در نفس شماست، مستقر فی انفسکم ما تمکن، به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله، یعنی اوصاف نفسانی، که این اوصاف نفسانی میتواند منشأ عمل باشد خدا حساب میکند. و این هم به اون معنا نیست که اگر ثابت شد تجری عقاب ندارد، انسان متجری هم مثل انسان مؤمن یکسان از بهشت برخوردار باشن. این طور نیست. گاهی قرآن کریم نسبت به عده میفرماد اینا همو به مالم ینالو، اینا همت گماردن به چیزی که نرسیدن و همین را مذموم میداند. پس اگر کسی قصد کار بد داشت و موفق نشد، این چنین نیست که اون تیرگی روح نیامده باشد. این روح تیره شد بالاخره، اون ناچار است تطهیرش کند. اما اگر ثابت شد که تجری عقاب ندارد، وگرنه اگر فعل مطابق با واقع بود باید شخص دو تا عقاب داشته باشد، این ثابت نمی کند که برای تجری یک سوء سریره، خبس سریره، آثار سوء دیگری بار نیست. لذا همون اصولی های محقق هم فبودن گرچه کشفی از خبس سریره می کند، این خبس سریره حساب دارد. روزی که سرائر ظاهر می شود، این شخص یک درون پلیدی را ظاهر کرد می بیند. پس منافات ندارد با اینکه تجری خودش به معنه و تجری عقاب نداشته باشد، و ما از این جهت که کاشف از سوء سریره است، اون سوء سریره به حساب بیاید. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اونگاه فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. چون کار اجرایی است، دو صفت از اوصاف مهمه اجرایی حق را ذکر فرمود، یکی مالکیت و یکی قدرت. الحمدلله رب العالمین.